ساعت 9 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
شروع سرم بود، یکی از رفقام از سر لجبازی اینکه تو کشتی ضربش کرده بودم هولم داد تو آبسیا. ننم 2 دقیقه دیر کرده بود، الان 7 کفم پسونده بودم. میخوام بگم آدم زندگیشان ننه باباش داره، حالا بد یا خوب. مملکت آدم هم مثل ننه بابای آدم نمیشه ولش کرد.
سایه بین تو آفتاب بیچه زیر بارون، ابری تر از بهار و شرجی تر از تابستون. هر جا میرم با هاتم دلتنگ کوچه هاتم، ای خاک خاطراتم لقبین بی زمستون. آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه و میلرزه برم هر جای این دنیا، به دلتنگیش نمیارزه.
با جرأتی که تو به من بخشیدی از طوفان عبور کردم، به پشتوانه تو وطنم. وطنم
هم غصه با تو دیدم، هم شادیاتو دیدم، از جنگلای گیلان تا گریه های کارو. من قلبمو سپردم بی حرف و بی گلایه، کاری نداره پایه عشقت گذشتن از جون.
اینجا رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز شنبه 9 مهر ماه 1401 خورشیدی، اول اکتبر 2022 میلادی و 4 ربیع الاول 1444 قمری هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. رادیوم یک برنامه علمیه که هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:02 تا 9:45 به صورت زنده مستقیم از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز میتونید بشنوید. اینجا ما در برنامه رادیوم هر روز مروری داریم بر آخرین اخبار علم و فناوری، سوال پیامکی و تلفنی داریم، ماشین جواب داریم و البته هر هفته و هر روز بخش اصلی برنامه اختصاص داره به پرونده ویژه که امروز میخوایم درباره تشنج و سر در کودکان صحبت کنیم. فراموش نکنید که با نصب اپلیکیشن ایران صدا روی گوشی‌های همراهتون میتونید به کلیه شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید، به ویژه رادیو جوان. و برنامه رادیوم رو اگر به هر دلیلی شنیدنش رو از دست دادید، از بخش آرشیو تقویم بالا سمت چپ این برنامه که کاربردی میتونید به برنامه‌های روزهای گذشته دسترسی داشته باشید. روز مورد نظرتون رو انتخاب بکنید، ساعت 9 صبح رو بیارید، 2 فایل 30 دقیقه‌ای مشاهده می‌کنید که میتونید با شنیدن اونها برنامه رادیوم رو گوش بکنید و از شنیدنش امیدوارم لذت ببرید. صفحه برنامه رادیوم رو دنبال بکنید. در اینستاگرام نشانه ما هست @ra.radio. میدونم که این روزها دسترسی به اینستاگرام خیلی سخت شده، اما دیگه همه دارن استفاده میکنن، راهش رو همه بلد هستن. ما رو دنبال بکنید و آخرین اخبار علم و فناوری، آخرین پست و استوری های علمی و سرگرمی های علمی که براتون میذاریم رو میتونید اونجا مشاهده بکنید و بخونید. اما امروز 9 مهر ماه روز جهانی سالمندان هم هست. خیلی کوتاه تکراری بگم خدمتون، هر جا که هستیم بیشتر هوای سالمندان رو داشته باشیم، سوای از این که سالمندان نیاز به مراقبت دارن که کارهاشون رو باشه کسی کنارشون انجام بده، کمکشون بکنه. اگر توی خونه میبینیم سالمندان سالمند هستند، اقوام پدر مادر، یا بیرون سالمندی رو میبینیم، سوای از این که باعث به اونها کمک بکنیم، یکی از نکات فراموش شده و این که ازش غافل شدیم این هستش که سالمندان خیلی نیاز به همدلی دارن، نیاز به همکلامی دارند. یه مقدار صبوریمون رو بیشتر بکنیم، باهاشون صحبت بکنیم، حرف بزنیم و اون صبوری برام خیلی مهمتر هستش. خودم خیلی شاد خیلی مواقع آدم صبوری نباشم، ولی اینکه با صبوری به حرفاشون گوش بدیم، در دلشون رو بشنویم، حس خیلی خوبی به سالمندان میده. شاید بیشتر از این که بخوایم کمکشون بکنیم، وسایلشون رو جابجا بکنیم، خیلی کارهای دیگه، شاید این همدلی و این همکلام شدن با سالمندان حس و حال خیلی بهتری بهشون بده. منتظر هستم که سیاوش وارد استودیو بشه. تماس گرفتم، گفته که تو راه هستم دارم میام. حالا اینکه چقدر فاصله داره رو نمیدونم. سوال برنامه امروز رو میخوام بگم خدمتتون. منتظر بودم خود سیاوش بیاد، با سیاوش این سوال رو در واقع پاسکاریش بکنم، با هم دیگه بریم جلو. اما سوال امروزمون این هستش که خیلی خوب دقت بکنید و گوش بکنید، هم میتونید پرمک بزنید هم تماس بگیرید. شاید این سوال بیشتر از این جنس باشه که باید تماس بگیرید و بیشتر شفاهی توضیح بدید که چه اتفاقی این وسط میفته. خوب گوش بکنید. سه نفر رفیق دوست کنار هم دیگه نشستند. نفر اول 10,000 تومان از جیبش در میاره، میده به نفر دوم، میگه 20 تومن بهت یادته که بده کار بودم، این 10 تومن رو بگیر، 10 تومن دیگه طلبت. میگه باشه، دمت هم گرم که یادت بود. نفر دوم 10 تومنی که گرفته از نفر اول رو میده به نفر کناریش، به نفر سوم، به رفیقش، مثلا میگه رضا یادته که 20 تومن بهت بده کار بودم منم، بیا این 10 تومن رو بگیر، 10 تومن دیگه طلب تو. نفر سوم همون 10 تومن رو میده به نفر اول، میگه من یادته که 20 تومن بده کار بودم، بیا این 10 تومن رو بگیر، 10 تومن طلبت. نفر اول 10 تومن میاد دستش دوباره، میده به نفر دوم، میگه یادته که 10 تومن داده بودم، 10 تومن باقی مونده بود، بیا این 10 تومن رو بگیر، ما حساب بی حساب شدیم دیگه، من بدهیم به تو دادم. نفر دوم میده به نفر سوم، میگه منم 10 تومن مونده بود دیگه، بیا اینو بگیر، حساب بی حساب شدیم، بدهیمون صاف. نفر سوم دوباره میده به نفر اول، میگه یا اینم 10 تومن باقی مونده دیگه، هیچ حساب کتاب بین ما باقی نمونه. نفر اول 10 تومنش میاد تو دستش، این وسط هم بدون اینکه پولی جابجا شده باشه 10 تومن تو جیب نفر اول باقی مونده، اما هر سه نفر 20 تومن بدهیشون به همدیگه صاف کردن. به 3881 پیامک بزنید، بگید چه اتفاقی افتاده این وسط، چجوری بدون اینکه پولی جابجا بشه سه نفر حساب بی حساب شدن، بدهیشون رو دادند. 3881، اسم خودتون و نام شهرتون فراموش نشه. تماس تلفنی هم میتونید بگیرید با شماره 2265-2103.
خبر رادیوم ra.radio.
کشف شواهد جدیدی از آب مایع زیر کلاهک یخی قطب جنوب مریخ. دانشمندان علوم سیاره شواهد جدید رو به دست آوردن که نشون میده ممکنه آب مایع در مریخ وجود داشته باشه و نشون دهنده پیشرفتی در تلاش‌های طولانی مدت دانشمندان برای فهمیدن اینه که آیا سیاره سرخ مریخ زمانی میزبان حیات بوده یا خیر. نخستین شواهد مستقل هستش که از داده‌های غیر از رادار مبتنی بر وجود آب مایع زیر کلاهک یخی قطب جنوب مریخ استفاده شده، اومدن از اندازه‌گیری ارتفاع سنج لیزری در واقع کار رو پیش بردن و مناطق قطبی مریخ رو بررسی کردن. در قطب جنوب مریخ زیر کلاهک‌های یخی که در فصل زمستان به ویژه کلاهک‌های برفی و یخی در قطب شمال جنوب مریخ تشکیل میشه، دیدن در قطب جنوب در لایه‌های زیرین ظاهرا آب مایع وجود داره. منتها مسئله که خیلی مهم هستش اینی که سیاره مریخ به خاطر فاصله بیشتری که از خورشید داره نسبت به زمین، دماش خیلی پایین‌تر هست و اگر هم آبی حالا بخواد اونجا وجود داشته باشه احتمالاً به صورت منجمد خواهد بود. در حالت عادی دمای متوسط مریخ چیزی حدود منفی 27 منفی 30 درجه سانتیگراد هستش و در زمستان‌ها که این کلاهک‌های یخی برفی تشکیل میشن در قطب اینش دما تا منفی 105 درجه سانتیگراد هم کاهش پیدا میکنه و این به هر حال یافته جدید خیلی امیدواری‌های بیشتری رو ایجاد کرده در دل دانشمندان علوم سیاره مبتنی بر وجود یخ آب در مریخ که میتونه یکی از علائم اولیه وجود حیات در این سیاره باشه. اما خبر بعدی خبر خوشایندیه برای کسانی که طرفدار چاپ‌های سه‌بعدی هستند. چاپ سه‌بعدی امکانش فراهم شده که 10 برابر سریع‌تر از چاپ‌های قبلی انجام میشه.
سلام، صدای من رو از مریخ میشنوید. اگر اینجا ساعت روی کره زمین ساعت 9 و 11 دقیقه است، اینجا تو مریخ ساعت 12.
کجا بودید؟ یا از زیر اومدی بیرون؟
از زیر صدای من از مریخ میگم دارید میشنوید. این ارتباط صوتی من با احسان مهرجو، اینجا هوای مریخ خیلی خوبه، همه چی آرومه و
تو چرا خوشبختی؟
خبری هم نیست.
هیچ خبری هم نیست.
خوبی؟
مرسی، چطوری؟ ممنون.
چه خبر؟ ببخشید من خواب نموندم،
ترافیک بود. میدونم. آره ترافیک بود.
چه پیرهن قشنگی پوشیدی.
خوبه؟
آره مبارک.
قابلت نداره. آره تازه خریدم.
به به به. ان شاء الله به خوشی بپوشی.
ممنون، متشکرم.
چه خبر میکنی؟
آره یه خبر گفتم که چاپ
ولی واقعا صدا یه زمانی رو فرض کنیم که ما از مریخ ارتباط بگیریم با زمین، ارتباط رادیویی، برنامه رادیویی از مریخ بریم.
هیچ کس گوش نمیکنه برنامه رو.
چرا؟
چون من بگم سلام شما بخواید صحبت بکنید 20 دقیقه طول میکشه.
جدی
بشنوی.
بعد بگی مثلا 6 7 دقیقه طول میکشه که ارسال بشه پیام.
بله.
به دلیل فاصله نوری
بدلیل...
که وجود داره.
بله فاصله‌ای که داره.
فاصله زیادی که وجود داره. حالا یعنی بله. با سرعت نور هم
که حداقلش اینه که ما یه چیزی هولوش مثلا 75 میلیون کیلومتر نزدیکترین فاصله ما مریخ
75 میلیون
فاصله داریم دیگه. بله 150 میلیون کیلومتر ما فاصله از خورشید، 225 میلیون کیلومتر مریخ.
حالا اصلا فرض کن اصلا نمیخوایم ارتباط برقرار کنیم، برنامه شروع میشه از مریخ، صدای ما رو از مریخ میشنوید.
خب زمینی ها میخوان بشنون
دیگه. زمینی ها میشنون دیگه. همه چی با 6 دقیقه تاخیر میشنم.
بله
10 دقیقه بیشتر، 10 دقیقه 6 تا 10 دقیقه تاخیر. بسته به فاصله‌ای که مریخ با زمین داره.
آره آره.
ها و بعد ساعت اونجا چه جوریه احسان؟ مریخ خیلی میدونم
خیلی نه زمان که بیده. زمان فرق نداره. یعنی گرانشش چون قدیم زیاد نیستش که زمان بخواد تحت تاثیر قرار بگیره.
نه به وقت زمین مثلا الان ساعت اینجا مثلا ساعت 9 و 13 دقیقه است. مریخ ساعت چنده؟ صبح الان اونجا
مریخ کدوم سمتش از این رو به خورشید؟ کیا خوب؟
آره.
خب هم خب چرا راه دور میری؟
آها بعد ببینیم کجای مریخ
آره
هستیم.
آره چرا راه دور میری؟ همین الانم هم خب سیاره زمین خودمونم وقتی می 9:13 دقیقه است الان در ایران در تهران، یعنی به وقت رسمی ایران اینه، تو کشورهای دیگه ساعت این نیست. آها. چون ساعت قرار داده دیگه کلا.
بعد پیامایی که میفرستن پیامشون چه جوری از مریخ به زمین میفرستن؟ با صوت میفرستن، با نور میفرستن، چی این
امواج به حال امواج الکترومغناطیسی دیگه، یعنی سوار امواج الکترومغناطیس
مثل نور.
بله مودولاسیون میشه میره و دوباره برگرده.
بعد اینجا بعد دیکود
بشه، رمزگشایی بشه و دوباره اونورم باید یه دستگاهی باشه که رمزگشایی بکنه.
بعد چه جوری مثلا یه دونه مریخ نور پیام میفرسته به زمین؟
از طریق معمولا دستگاه‌های ریلی که بالا وجود داره، یعنی تجهیزاتی بالا هست،
مدارگرهای
دور مریخ میفرسته برای اونها، اونها از طریق آنتنایی که دارن ریلی میکنن به سمت زمین.
جالب،
خیلی فناوری پیچیده و جالبی هستش.
هفته فضا هم که
پیش رو داریم. بله بله بله، از اواخر هفته ای که داریم.
آره دیگه
میرسیم.
امروز
اول هفته فضا؟
نه.
اول اکتبر امروز. بله.
آره.
روز جهانی سالمندان هم هستش. من اعلام کردم امروز روز جهانی
سالمندان.
بله بله.
تو رو خدا مراقب سالمندا باشیم، ولی تو دیگه همه مراقب هم باشیم، ولی دیگه سالمندا دیگه
بیشتر.
We'll be right back.
خبر قبلی رو تکمیلش بکنم که پژوهشگران دانشگاه استنفورد فناوری جدید رو برای چاپ سه‌بعدی ابداع کردن که 10 برابر سریع‌تر از سریع‌ترین چاپگر سه‌بعدی فعلی که در جهان داره کار می‌کنه میتونه اجسام رو بسازه. یکی از مشکلاتی که خب چاپگرهای فعلی باهاش مواجه هستن اینی که معمولاً مواد یک پارچه‌ای در اختیار این چاپگرها قرار می‌گیره و یک سازه‌ای رو یک پارچه با یک مواد خاصی می‌سازن و تکمیلش می‌کنن. چاپگر جدید می‌تونه مواد مختلف رو بهش بده، یعنی یک سازی رو با ترکیب مواد مختلف بسازه، سرعت چاپش هم بسیار بالاتر هستش. خبرم من تونتون و فشرده بگم، بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان داخل کشور خودمون که علاوه حالا اقتصادی بررسی کردن که هر ساعت فیلترینگ اینستاگرام 1.5 میلیون دلار به اقتصاد کشور خودمون داره آسیب میزنه. و در واقع بگم خدمت شما، آقای مهدی بشارتده سلوتی محقق و پژوهشگر اقتصادی اومدن بر اساس گزارش مرکز آمار ایران این در واقع صحبت رو بیان کردن.
چقدر ضرر گفتیم؟
1.5 میلیون دلار هر ساعت قطعی. بعد حالا دلیل چی هستش؟ 11 میلیون نفر از جمعیت 84 میلیونی ایران از طریق شبکه‌های مجازی دارن کسب درآمد میکنن که 9 میلیون نفر اینها از طریق اینستاگرام دارن کسب درآمد، طرف اصلا شغلش از این هستش، نونی که داره میبره حالا سر خونه زندگیش بزن بچش میشه از این طریق داره به دست میاد کسب کارش به صورت در این بستر هستش. و امیدوار هستیم که هر چی زودتر این رفی فیلترینگ صورت بگیره و خیلی از افراد مشاغلشون واقعا آسیب دیده، یعنی اصلا ما کاری اصلا دیگه به هیچی نداریم، طرف دیگه نمیتونه نون خانواده‌اش رو تامین بکنه.
اینو گفتی، حالا بگیم که انجمن تجارت الکترونیک هم در بیانیه‌ای به محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت اعتراض کرده، بر فیلترینگ اعتراض کرده و گفته که این تصمیمات در واقع، حالا به نقل از انجمن تجارت الکترونیک، گفته که تیشه به ریشه اقتصاد دیجیتال کشور زده. بعد در جای دیگه ای از این بیانیه گفته که در واقع شیوه تصمیم‌گیری در خصوص مدیریت اینترنت رو باعث وارد اومدن در واقع ضربه برگشت ناپذیر بر پیکره اقتصاد دیجیتال هستش. حالا این در حالیه که وزیر در واقع ارتباطات هم آقای زارع‌پور گفتن که تصمیم برای برداشت دادن محدودیت ها با وزارت ارتباطات نیستش. داشتم اینطوری فکر کنم، مثلا فرض کن وزیر نیرو بیاد بگه که اگه آب قطعه دست من نیست. خب این شما وزیر چی هستی؟ بله. شما یعنی آب مردم قطعه، برق قطعه، مثلا شما وزیر نیرو چون فقط بیاد بگه دست من نیست.
حالا آماری که منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان در سال در واقع گردش مالی هستش که در اینستاگرام داره رخ میده، درآمدی که افرادان کسب میکنن، و این نشون میده که به خیلی قضیه باید جدی گرفته بشه، یعنی فقط تک بودی به قضیه نگاه نشه. گفتم امیدوارم که هر چه زودتر این مشکل هم برطرف بشه. اما خبر بعدی تشخیص تومورهای مغزی هستش که با یک قطره خون، یعنی با کمتر از یک قطره خون فراهم شده. معمولا تشخیص های قبلی برای تومورهای مغزی روش های تهاجمی بودن، بافت برداری های تهاجمی بودن که خب خیلی آسیب زننده بودن. این روش با یک قطره خون، یک قطره خونی که از ناحیه در واقع از مغز عبور کرده، یک قطره خون رو میگیرن و خوبیش این هستش که با دقت، یعنی
برای تشخیص
تومور مغزی هستش، با دقت 100% خیلی جالب، با دقت 100% تونسته این روش تشخیص در واقع تومور مغزی رو و در مقایسه با مثلا سرطان پستان، ریه و روده بزرگ بتونن دقیق تشخیص بدن که این در واقع
خوشخیمه بدخیمه
و این سرطان در واقع این تومور مغزی هستش. آها. و مهمتر از همه
مگه با امارای مشخص نمیشه که توده‌ای وجود داره؟
دقت ها پایین هست.
چیه دیگه این که خوشخیمه بدخیمه؟
بله. و مسئله مهمتر اینه که در واقع بعضی از تومورها اصطلاحاً نوع دوم هستند و یعنی از یک جای دیگه ای تومور جای دیگه ای بوده، منتقل شده اومده به جای دیگه ای، مثلا به مغز اومده. این روش با این در واقع نمونه برداری یک قطره خون میتونن تشخیص بدن که این نوع اول هستش یا اون نوع دوم هست که از طریق حسگر زیستی که این تومور مغز.
خون رو چطوری میگیرن؟
این چه جوری میگیرن رو نمیدونم.
اون کار سخت دیگه. آره. این خون باید از خونه باشه که از مسیر
اون ناحیه بله مغز عبور کرده باشه. آه. و اینو تهیهش میکنن روی یک حسگر زیستی که در واقع یه نانو لایه های سبودی از اکسید نیکل نیکل هستش، نمون قطره خون اونجا قرار میدن و بررسیش میکنن و متوجه میشن.
حالا این که در واقع متوجه بشن خوشقیمه یا بدقیمه، نکتهش اینه که آیا باید عمل جراحی تهاجمی احتمالا زودتر انجام بشه یا نه زمانی که کوچیکه یا باید بذاریم مثلا بمونه.
و خیلی جالبه که با اینکه دارن نمونه خون رو میگیرن میشه تشخیص داد با دقت 96% که تومور در کدوم یکی از 9 بخش مغز قرار داره. یعنی این رو هم میشه فهمید، در حالی که ما پیشتر فقط از طریق تصویر برداری میتونستیم بفهمیم الان تومور تو کدوم ناحیه هستش، ولی این
که اینش خیلی عجیبه. چون وقتی میدونیم که در واقع تومور رو وقتی با MRI میشه به دست آورد که هست و چه شکلیه، سایزش چقدر رو اینه، که اینکه کیفیتش رو بفهمیم به نظرم خیلی نکته مهمتریه تو این خبر.
بریم سراغ خبر بعدی.
هنوز خبر دادی؟
چه خبر؟ خبر کوتاه دیگه دارم بیدونه. و اونم این که عمل جراحی چاقی نشون داده شده که بررسی ها افراد رو در معرض ابتلا به سرع قرار میگیره. عمل جراحی چاقی، کسانی که برای چاقی جراحی میکنند 43% بیشتر از افراد دیگه، ببخشید آره 43% بیشتر از افراد دیگه در واقع احتمال ابتلا به سر در اونها وجود
چرا؟
داره. دلیلشو من
آخه مگه از تو شکم خارج نمیکنن؟ حالا انواع اقسام در واقع کاستن های در واقع چربی بدن وجود داره، شیوه های مختلفی وجود داره برای خارج کردن این چربی ها. کدومشو داره میگه این خبر؟
کسانی که چاقی، دوچار چاقی مفرد هستن و از حالا بافت های مختلف بدن چربی رو لیپوساکشن میگن دیگه، تو عملش اگه
یکی از کارا رو
کنه آره که این کارو انجام میدن.
حالا اینکه من متخصص در واقع
افرادی رو که حالا بیماری های دیگه داشتن، فشار خون داشتن یا سیگار مصرف میکردن مشروطتر، اینا رو گذاشتن کنار. یه تعداد افراد 17000 نفر افرادی که جراحی چاقی رو انجام دادن رو اومدن مقایسه کردن با 600000 نفر افراد دیگه‌ای که جراحی چاقی انجام ندادن، به روش‌های دیگه‌ای اومدن در واقع کاهش وزن خودشون رو انجام دادن. به مدت 3 سال اینها رو پیگیری کردن و دیدن که مدت 3 سال افرادی که با روش جراحی چاقی خودشون رو لاغرتر کردن تعدادشون بیشتر بوده وقتی که ابتلا به تشنج جات به ویژه سر شدن. میدونیم وقتی تکرار بشه، حالا اصطلاحاً بهش سر گفته میشه، و این آمار حدود 43-45% بیشتر بوده و توصیه شده که حتماً کسانی که میخوان این کار انجام بدن با پزشکشون مشورت بکنن. فقط به لاغر شدن فکر نکنن، از معایبش هم از پزشک بخوان که بهشون توضیح بده. به هر حال کاهش ناگهانی وزن درسته که ممکنه فرد رو حس خوشایندی بده که من خیلی زود و بی درد سر لاغر شدم، اما لازم زمانی که بعد حالا هی بکنن دیگه، چون خیلی فکر می‌کنم آقا من خب 9 ماه 1 سال ورزش بکنم درد سر داره برام، در حالی که عوارضی که این جراحی ها دارند در بسیار از موارد خیلی بیشتر هست.
متشکرم که رادیوم رو میشنوید. این بود خبرهای دنیای علم و فناوری که در رادیوم امروز برای شما گفتیم.
شنیدنی های دنیای علم،
دانستنی های علمی،
عجایب شنیدنی،
رمز و رازهای علمی،
پرسش و پاسخ، همه در رادیو. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم با شیرین ترین برنامه علمی رادیوم، کاری از گروه جوان و دانش رادیو جوان.
صبحتون بخیر. حالا وقتشه که بریم سراغ پرونده ویژه.
پرونده ویژه رادیوم RA.Radium.
دکتر کیانا فرحی، پزشک و در واقع مروج ژورنالیست حوزه پزشکی، اکنون در استودیو رادیو با ما هستن. سلام به شما، صبح بخیر.
سلام، صبحتون بخیر باشه و سلام کنم به همه شنوندگان، خوشحالم در خدمتتون.
خیلی ممنونم دکتر فرحی. امروز سردبیر برنامه موضوع برنامه رو داستان تشنج انتخاب کردن. حالا تو خبرهای امروز هم بود که در واقع یه ریسک افزوده شده به در واقع افرادی که مبتلا به سر ممکنه بشن، که سکه گفتن جراحی چی بود احسان؟
من البته فکر کنم اشتباه گفتم، لیپوساکشن گفتم.
نه چی بود خبر؟ چی بود؟
افرادی که جراحی چاقی انجام دارن، لاغر کردن خودشون، چاقی مفرد دارن، جراحی میکنند، 45% بیشتر احتمال ابتلا به سرع در اونها وجود داره نسبت به کسانی که به روش دیگه لاغر میکنن.
شکم ارتباطی داره خانم دکتر به شکم؟
یه ارتباطی داره. عصب واگ که یه عصب خیلی طولانیه و در واقع دقیقاً وارد مغز ما میشه، به معده ما میرسه. برای همینم وقتی ما گرسنه‌ایم سردرد میگیریم. همه ما حالا شاید این تجربه کرده شون، کسی که میگرن دارن میدونن با گرسنگی ممکنه میگرنشون تشدید بشه. ولی اینجا منظور جراحی در واقع روی معده انجام میشه، معروف جراحی باریاتریک یا جراحی چاقی.
همون که حلقه اینه... میذارن و اینها نه، حلقه میندازن،
بخشی از معده رو جدا میکنن.
در واقع معده عصب آسیب ببینه؟
نه نه، عصب هم آسیب نمیبینه. در واقع اینا افرادی هستند که طولانی مدت با چاقی دست و پنجه نرم کردن، 150 کیلو به 200 کیلو هم رسیدن. بله. مشکلات متعددی دارن و براشون این جراحی تجویز میشه که درمانی جراحی چاقی در این مورد. لیپوساکشن یه تخلیه چربی در موضع بیشتر از 5 کیلو هم نمیتونه انجام بشه و اون بیشتر در واقع برای مقصود زیبایی انجام میگیره.
5 کیلو هم کم نیست؟
5 کیلو هم کم نیست. آره، ولی اونجا کاهش وزن به 50 کیلو 60 کیلو میرسه توی جراحی، مثلا 150 کیلو به 100 کیلو میرسه. بله. و چون این افراد سابقه چاقی رو دارن و به هر حال همیشه مشاورای روانشناسی و روانپزشکی هم بهشون میدن، با تغذیه‌ای که بعد از جراحی دارن و افت مواد معدنی در بدنشون، که حالا کسی که جراحی کردن میدونن بهشون میگن رژیم نگیرین دیگه، معدتون رو خالی نذارین و سایر موارد، این سبب تشنج در این افراد میشه. در ضمن خود بیهوشی هم یه ریسکی برای تشنج هست.
بله.
ولی به هر حال اینجا در کفه قرار میدن دیگه فرد. بعضی از این افراد حتی دیگه نمیتونن حرکت کنن. اینا رو توی کفه ترازو قرار میدن و علت اینه که اینا دچار افت به اصطلاح الکترولیتا تو بدنشون میشن. ربطش به این صورت میشه. ولی اعصاب آسیبی نمیبینه. نه.
این نکته‌ای که وجود داره راجع به تشنج، یه داستان دور و درازه، داستان دور و درازی که همیشه در واقع ذهن‌ها رو مشغول به خودش می‌کرده و آدم‌ها رو می‌ترسونده، چه کسی که مبتلا بوده به در واقع عارضه‌ای که منجر به تشنج می‌شده، چه کسی که اطرافش بودن. دنیای علم فرقش با دنیای خرافات در همینه، میاد در واقع ریشه یابی می‌کنه، می‌بینه که چی از کجا نشأت گرفته. شاید در واقع اصلی‌ترین هنر یا اصلی‌ترین داده‌ای که علم و دانش به ما میده اینه که ما در واقع سراغ در واقع چیزای توهمات بی خودی نریم. یه زمانی فکر میکردن که مثلا فردی که توی خیابون دچار تشنج شده، مثلا نمیدونم ارواح خبیثه بهش وسوسه. بله. کردن، دورش چاقو میکشیدن. این در واقع دنیای علم بود که اومد این توهم باطل رو کنار زد و این خرافات رو کنار زد و حالا در واقع شما به من یک متخصص، به من یک پزشک، به ما میتونید بگید که دقیقا داره چه اتفاقی برای فردی که دچار تشنج شده میفته. ممکنه هر کدوم از ما یا دچارش شده باشیم یا ببینیم فردی که دچارش شده، داستان از چه قراره؟
دقیقا همینطوره و شما خودتون جز کسایی بودین که در رسانه همیشه چراغ علم رو روشن نگه داشتین در طی سالیان سال و من و خیلی ها رو به این موضوع علاقمند کردین که خودتون واقعا پیشرو بودین در این زمینه و هستین. ولی این در آیین‌های جنوب کشور ما هم هست که در واقع کسی که دچار تشنج میشه هنوز هم در بعضی از مناطق هست، مناطق جنوب، البته اینه که آیین‌های بومیه یا که میگن این فرد و شیاطین دارن شلاق میزنن. آه. و به خاطر همین به خودش میپیچه. آه. و یه در واقع آیین دارن
زارگیری.
بله. 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 مراسم زارگیری در قبایل مختلف این باور وجود داشته. در قبایل آمریکای لاتین در کتابای نویسنده مکزیکی اگر بخونید خیلی خوب به این موضوع اشاره
شده. فکر مستند آقای ناصر تقوایی درباره این بله. در ایران داره.
دقیقاً در کتاب فرزندان سانچز هم کاملا به این اشاره شده به بله. کسی که در اون داستان سر داره. حالا چه اتفاقی میفته؟ من قبل از اینکه راجع به همه اتفاقات صحبت کنم میخوام یه جمله رو بگم و بعد دوباره برگردم روی این جمله که رئیس انجمن سکته مغزی ایران دکتر بابک زمانی اعلام کرده من با 30 سال سابقه اگر کسی در مطبم دچار سکته مغزی یا تشنج بشه به اورژانس زنگ میزنم و آها. هیچ کاری نمی کنم. اینو داشته باشیم که بگیم چرا این حرف انخ مهمه
و چه کار باید بکنیم
و چه کار باید بکنیم و مهمتر این که چه کاری نباید بکنیم بله. اینجا مهمتر.